و ادبی.
السلام علیکم شنونده های رادیو آزادی، فیض الله قرداش هستم با یک برنامه دیگر از مجله آزادی. در این برنامه داریم داستانی با عنوان دوستی واقعی، تأثیر رنگ ها در حیات، گزارش فرهنگی از ولایت قندوز و معلوماتی در مورد نقاشی موزاییک. اما قبل بر اینها توجه کنید به اخبار فرهنگی از فروزان حبیبزاده.
هیئت باستانشناسی وزارت اطلاعات و فرهنگ ساحه باستانی استوپای اشتراک در کافرقلعه ولسوالی بگرام ولایت پروان را که در این اواخر خودسرانه مورد کاوش قرار گرفته بررسی نمود. با گزارش آژانس خبری باختر، این استوپا که یکی از ساحات باستانی در ولایت پروان می باشد، در این اواخر توسط یک مؤسسه ماین پاکی به طور خودسرانه کندنکاری و حفاری شده است. عبدالواحد هاشمی رئیس اطلاعات و فرهنگ ولایت پروان با سایر مسئولین فرهنگی آن ولایت سه‌شنبه گذشته با ساحه کافرقلعه ولسوالی بگرام رفتند و ساحه را از نزدیک بررسی نمودند. گفته می شود که کافرقلعه ولسوالی بگرام بیشتر از 2000 سال قدامت تاریخی داشته و یک ساحه باستانی می باشد. کشور آلمان به هدف معیاری ساختن و بلند بردن کیفیت نشرات رادیو و تلویزیون ملی در ولایت سمنگان برای این شبکه استیدیوی جدید و معیاری می سازد که شنبه گذشته تهداب آن گذاشته شد. عزیز الرحمن قطره، آمر رادیو تلویزیون ملی سمنگان، در مراسم تهداب گذاری با آژانس باختر گفت که ساختمان استیدیوی جدید در مساحت 130 متر مربع زمین به شکل پخته و اساسی مطابق به استاندارد در کنار ساختمان فعلی این اداره در مرکز ولایت ساخته می شود. قطره گفت که ساخت این ساختمان بیش از 100,000 یورو هزینه برمی دارد که از کمک های مالی دولت آلمان از طریق مؤسسه جی آی زیت آن کشور پرداخت می شود. به گفته منبع، تلویزیون ملی در ولایت سمنگان از حدود 25 سال به این طرف فعالیت نشراتی دارد، اما با علت نداشتن استودیوی معیاری با مشکلات مواجه بوده که با ساخت ساختمان جدید این مشکل رفع خواهد شد. و جمعه خان لندنی اخبار روز را با صدای بلند در بازار بامیان به مردم می رساند. به گزارش آژانس باختر، لندنی پیرمردی است که در بازار بامیان در یک غرفه میوه و ترکاری می‌فروشد. او می‌گوید از سال 1364 بدین سو جورجی ولایت بامیان است و اکثر اعلانات روز را در بدل پول در بازار برای مردم جار می‌زند. علی جان عالمی، یک تن از نانوایان شهر بامیان، دوشنبه گذشته به آژانس خبری باختر گفته است ما همیشه اعلان مفقودی کودکان و نمبر پلیت موتر و همچنان اعلانات مسابقات ورزشی را از زبان جورجی لندنی میشنویم. این که چرا شهروندان بامیان جمعه خان جورجی را لندنی میگویند به خاطر است که لندنی در سابق اجناس لندنی میفروخت. سید احمد حسینی، آمر ریاست اطلاعات و فرهنگ بامیان، میگوید در سالهای گذشته زمانی که رسانه‌های بامیان ثبت می‌شد، لندنی با عنوان رسانه دومی استاد و در لیست رسانه‌های بامیان ثبت شده است. لندنی در شهر بامیان نام شناخته شده است و تمام اهالی بازار بامیان مخاطبان لندنی می‌باشند. گفتنی است که بامیان شهر که سه رسانه رادیویی و یک تلویزیون و چندین رسانه چاپی در این شهر فعالیت دارد، باز هم قشر بازاری، کسب‌وکاران و تجارت پیشگان در این شهر گوش به اعلان گپ روز از زبان جمعه خان لندنی دارند.
انسان هم موجود عجیبی هست با خواص‌های متنوع خوب و بد خود. اگر به تاریخ اجتماعی و ادبی یک نگاهی گذرا بیندازیم، بیش از 70% داستان‌ها اشعار و حکایه های مندرج در کتاب هایی که به دست خود این انسان تحریر شده، همه و همه به هدف رهنمایی هم نو و بازداری از کارهای نادرست و ترغیب به صداقت و راستکاری و دوری از بدیها را می رساند. در طول حیات ما برای یکدیگر خود می نویسیم و خود کمتر به آن عمل می کنیم. از جمله خواص شنی و دور از آداب بشر یکی هم حرص است که از میلیون ها سال بدین سو شباهت این خصلت با حیوانات درنده را نتوانستیم ماسوا بسازیم و با آگاهی از نادرست بودن آن و تکرار آن می پردازیم. اگرچه بار بار این حرص و آز ما را به منجلاب بدبختی کشانده و از آن ضررهای غیر قابل جبران را نیز متقبل شده ایم، با باور شماری از متخصصین حرص آدمی به دلیلی بیش از حد است که انسان داناتر از سایر جانوران است و اما صد دریغ که در بعضی موارد حیوانات بی زبان و ناتوان این انسان عاقل را می فریبند و انسان را در مخمصه ندامت تنها می گذارند. داستانی داریم با عنوان دوستی واقعی که در این هفته به شما تهیه نمودم. روزگاری یک طاووس و یک سنگ پشت در یک جنگل کلان با هم دوست شدند و روزها در کمال آرامش و سرور، فارغ از هر گونه مشکل خوراکی و خطرات جانی، در هوای تازه جنگل می زیستند. طاووس نزدیک یک درخت سبز کنار دریایی و سنگ بقه در گوشه از یک خندق لانه و آشیانه برای خود داشتند و هیچ تشویشی هم از مزاحمت دیگران متوجه ایشان نبود. هر روز پس از اینکه طاووس نزدیک دریا به نوشیدن آب می آمد، بعد از یک احوال پرسی از سنگ پشت برای سرگرم کردن دوستش، خرامان خرامان می رقصید و لاک پشت هم این کار او را با جنباندن سر خود تمجید می کرد. اما چگونه شد که این آرامش خار چشم دیگران گردید و یک روز از روی بدشانسی یک شکارچی پرندگان طاووس را دید و در پی بدامندازی او شد و تا اینکه این صیاد حریص طاووس را بدام انداخت و خواست با خوشحالی او را به بازار ببرد. طاووس غمگین از صیادش با تضرع خواهش کرد که برایش لحظه ای اجازه دهد که با دوست چندین ساله خود سنگ پشت خداحافظی کند. شکارچی خواهش طاووس را قبول کرد و او را پیش سنگ بقه برد. سنگ بقه زیرک از این که می دید دوستش اسیر شده خیلی ناراحت شد و از شکارچی خواهش کرد که طاووس را در عوض دادن هدیه‌ای با ارزش رها کند. شکارچی حریص این خواهش سنگ پشت را قبول کرد. بعدن سنگ بقه داخل آب دریا غوطه زد و بعد از لحظه‌ای با مرواریدی زیبا بیرون آمد. شکارچی از دیدن این کار سنگ پشت حیران شده بود. فوراً اجازه داد که طاووس برود و او را از جال رها کرد. مدت کوتاهی از این ماجرا نگذشته بود که صیاد حریص برگشت و به سنگ پشت گفت: تو مرا فریب دادی، برای آزادی این پرنده نایاب و قشنگ این هدیه تو چیز کمی هست، و تهدید کرد که دوباره طاووس را اسیر خواهد کرد مگر اینکه مروارید دیگری که شبیه مروارید قبلی از قهر دریا برآورد و برای وی بدهد. سنگ پشت که قبلاً به دوستش طاووس نصیحت کرده بود برای آزاد بودن هرچه عاجل به جنگل دور دست برود، و خودش از کار صیاد شیاد خیلی عصبانی شد و هر قدر برای اون نصیحت کرد فایده‌ای نداشت و بالاخره سنگ پشت گفت: بسیار خوب، اگر تو اصرار داری که شبیه مروارید قبلی مرواریدی داشته باشی و میخوایی آن را جوره کنی، مروارید اولی را به من بده تا عین آن را از بین مرواریدهای دریا برایت پیدا کنم. شکارچی را که نفس زیاده خواهی سخت پیچانده بود، به خاطر طمع مروارید را به سنگ بقه داد. سنگ پشت در حالی که مروارید در دهن با شنا کردن از مرد شکارچی دور می شد گفت: ای صیاد ساده، تو شکار حرص خود شدی. من نادان نیستم که یکی بگیرم و دوتا بدهم. بعد بدون این که به عقب نگاه کند با یک تلاش و حرکت سری در آب ناپدید شد و شکارچی حریص با ندامت سر در گریبان فرو برد. در مورد نقاشی ها همکارم سحر لیوال در این هفته باز هم در مورد نقاشی موزاییک گفتنی هایی دارد.
هنر نقاشی موزاییک شامل قرار دادن قطعات سنگ، شیشه، سرامیک، چوب، فلز، سنگ‌های قیمتی، کاشی و غیره در کنار یکدیگر و ایجاد اشکال منظم و یا نامنظم می باشد. تاریخ پیدایش موزاییک به 4000 سال پیش باز می گردد. در قرن 80 قبل از میلاد سنگ فرش‌های رنگی وجود داشت که از سنگ‌های رنگ شده مختلف برای ایجاد نقش استفاده می‌شد و معمولاً بدون ساختار و طرح خاصی بودند. این یونانیان بودند که در قرن 4 قبل از میلاد تکنیک سنگ فرش را به یک هنر ارتقا دادند. طرح‌های آنان معمولاً تصاویری از انسان و حیوانات و یا طرح‌های هندسی منظم بود. اگر موزاییک‌های بریتانیایی تحت سلطه امپراتوری روم را با موزاییک‌های ایتالیا مقایسه کنید، متوجه خواهید شد که بریتانیایی‌ها به طرح و اصول کار وفادار نماندند. موزاییک‌های بیزانسی با رشد امپراتوری بیزانس از قرن 5 میلادی به بعد با مرکزیت بیزانتیوم یعنی استانبول کنونی نقوش هنری دارای مشخصات جدیدی شد. اینها شامل تأثیرات شرقی در حالت و استفاده از قطعات شیشه‌ای کوچک مخصوص بود که سمالتی نام گرفته و در ایتالیای شمالی ساخته می شد. سمالتی از لایه‌های ضخیم شیشه رنگی ساخته شده بود و یک سطح زبر داشت و حباب‌های هوا را نیز در خود داشت. حتی گاهی ورقه‌های نقره و طلا نیز برای جلای بیشتر در زیران قرار داده می‌شد که باعث بازتاب و شکست بیشتر نور می‌گردید. هنر موزاییک اسلامی در غرب اروپا در قرن 8 میلادی مغربی‌ها هنر موزاییک و کاشیکاری را با خود به شبه جزیره ایبری یا اسپانیای قدیم بردند. این در حالی بود که در نقاط دیگر سرزمین‌های اسلامی سنگ، شیشه و سرامیک همه با هم در موزاییک‌ها استفاده می‌شدند. برخلاف تصاویر شبیه‌سازی شده هنر بیزانسی، موتیف‌های اسلامی عمدتاً هندسی و منظم بودند. نمونه‌های از این دست را می‌توان در اسپانیا در مسجد بزرگ کوردوبا و کاخ الهامبرا دید. در کشورهای عربی این حالت تزئینی اختصاصی زلیج نامیده می‌شود. این اشکال که با دست ساخته می‌شود، به طور کامل در کنار هم قرار گرفته و امکان مفروش کردن کامل سطوح را فراهم می آورند. در شرق و خصوص در دوره های تیموری موزاییک و سنگ فرش ها در حمام و قصرهای شاهان به کار رفته و این هنر غیر علمی و به شکل صنایع دستی آماده می شد که در شماری از کاشی های داننشان مشهود است.
مجله فرهنگی آزادی را از طریق صفحه فیسبوک مجله آزادی و وبسایت رادیو آزادی شنیده و هم خوانده می توانید. www.azadiradio.com
مسئولان ریاست اطلاعات و فرهنگ قندوز می گویند که برای ولسوالی خان‌آباد و قلعه زال و ارزش 100,000 یورو از سوی مؤسسه جی آی زید کشور آلمان کتابخانه ایمار می گردد. در این مورد به گزارش همکارم اجمل آریان از ولایت قندوز توجه کنید.
برای خان‌آباد و قلعه‌زال به ارزش 100,000 یورو کتابخانه های عامه ساخته می شود. رئیس اطلاعات و فرهنگ ولایت قندوز با اعلام خبر ساخت دو کتابخانه عامه و مجهز در دو ولسوالی خان‌آباد و قلعه‌زال ولایت قندوز گفت که برنامه ایجاد و تجهیز این کتابخانه ها به هدف گسترش بهتر و اثرگذاری بیشتر فرهنگ کتابخانی راندازی می گردد و آنان آرزو دارند که بتوانند در این ولایت کارهای موثری را به سود بهبود فرهنگ و اطلاع رسانی بیشتر داشته باشند. شیرعلی قاسمی رئیس اطلاعات و فرهنگ این ولایت میگوید که ایجاد کتابخانه در این دو ولسوالی که قرارداد آن با مؤسسه آلمانی جی آی زد صورت گرفته و این مؤسسه ساختمان دو کتابخانه در ولسوالی های خان‌آباد و قلعه‌زال را در کنار این که اعمار میکند به این کتابخانه ها تجهیزات مورد نیازشان را نیز تهیه میکند.
کتابخانه که در خان‌آباد ساخته میشه در ملکیت شهرداری خان‌آباد تام پارک شهرداری خان‌آباد در جلسه پی وی سی ولسوالی تصویب شده و اسکیچ همش به ما آماده است، نقشش آماده هست. شاید 5 متر زمین هست، همساحه 2 اتاق است و 1 سالن است با تجهیزات و در قلعه‌زال هم همچنان در تعمیر ولسوالی که ساخته میشه در کنار از 2 اتاق اختصاص دادن برای کتابخانه اطلاع فرهنگ که به هزینه 50,000 یورو ساخته میشه و از این 50,000 یورو 2,500 جلد کتاب به هر ولسوالی میخرند.
به گفته آقای قاسمی در کنار تجهیزات این کتابخانه ها 2500 جلد کتاب برای هر کتابخانه که فهرست آن از سوی ریاست اطلاعات و فرهنگ قندوز به جی آی زد جهت خریداری سپرده شده است شامل فرش، آلماری، چوکی و غیره خواهد بود.
با دفتر جی آی زد به مسئله زور نشست کردیم و قرار است که 2 کتابخانه به هزینه 100,000 یورو البته 50,000 یک ولسوال 50,000 دیگه ولسوال ولسوال خان‌آباد و ولسوال قلعه‌زال و برای سیبر سوالی مقدار 2,500 جلد کتاب خریداری میکنند بطری آرسیدیف و به اطلاع فرهنگ تسلیم میکنند که ما انشالله پروسش تحت جریان هست و خورد است که انقریب کارش آغاز شد.
نصیر احمد واقف یک تن از جوانان تحصیل یافته ولسوالی خان‌آباد در مورد ایجاد کتابخانه به رادیو آزادی گفت که تا چند سال پیش دغدغه مردم قندوز تهیه مسکن و غذا بود، اما خوشبختانه حال مردم در کنار آن به کتابخانه نیز رو آورده اند، به خصوص قشر جوان امروز.
خوشبختانه که کتابخانه افتتاح شده، کتابخانه برای ما جور شده، ما بسیار خوشحال هستیم چون که بهترین دوست انسان کتاب میباشه. باید ما رجوع کنیم به کتاب، کتاب مطالعه کنیم تا اینکه این فرهنگ در بین جوانا، در بین قشر جوان عملی شوه و همه ای بخواهند رو به کتاب بیارن که بهترین چیز کتاب است، که کتاب است انسان را به قله های شامخ زندگی و مطالعه میرسونه.
نامبرده کتاب را راهنمای خوب برای زندگی جوانان دانسته، افزود که آنها باید در انتخاب کتاب و مطالعه آن دقت کامل نمایند. در این حال نرگس یک تن از محصولان سال دوم تربیه معلم ولسوالی قلعه‌زال در مورد ارزش مطالعه کتاب چنین اظهار داشت:
کتاب بسیار خوب شده است، بخاطر که ما میتونیم از طریق کتاب بسیار زیاد معلومات حاصل کنیم و بسیار زیاد چیزا را که نمیفهمیم و دیگه کسام هم که نمیفهمن از طریق کتاب دریافت کنند و بسیار فهم دانششان بلند میره. و اول در ولسوالی قلعه‌زال کتابخانه بود، بسیار زیاد مشکل داشتیم، حال که در ولسوالی قلعه‌زال کتابخانه جور شده بسیار زیاد خوش هستیم و از طریق کتابخانه میتونیم بسیار زیاد معلومات حاصل کنیم و پیشرفت کنیم.
رئیس اطلاعات و فرهنگ ولایت قندوز میگوید که آنان درباره اعمار ساختمان برای کتابخانه ولسوالی امام صاحب نیز تلاش های را برانداختند و نتیجه آن این بوده که هنوز کاری آن از مرحله پی دی سی نگذشته است، اما برای تجهیز کتابخانه این ولسوالی که همین اکنون وجود دارد مؤسسه جی آی زد قرارداد همکاری را با ریاست اطلاعات و فرهنگ بسته است. اجمل آریان، رادیو آزادی کندوز.
مجله آزادی را از رادیو آزادی میشنوید.
شنونده های مجله آزادی واقفند که هر سال یکی از رنگ ها رنگ همان سال عنوان می شود و از نظر روانشناسان رنگ به مثابه یکی از پدیده های نوری در چشم تأثیر مستقیم در حیات انسان و حتی حیوانات و سایر زندجان ها دارد و تحقیقات تازه‌ای که در مورد ارتباط رنگ ها با حالات روحی افراد صورت گرفته، حتی دیگرگونی های روانی انسان در نوعیت کمی و کاستی یک رنگ خاص نیز مشاهده شده است. همکارم سحر لیوال از این تحقیق تازه گزارش مختصری تهیه کرده که با هم می شنویم.
شادها زرد را دوست دارند، افسرده ها خاکستری را. دانشمندان متوجه شدند با استفاده از رنگ ها می توانند میزان افسردگی و شادی انسان ها را تخمین بزنند. تحقیقات جدید نشان می دهد افراد افسرده و ناامید بیشتر حالت روحی خود را با رنگ خاکستری نشان می دهند، اما افراد شادتر رنگ زرد را انتخاب می کنند. این یافته ها که به تازگی منتشر شده است می تواند به دکتران در بررسی وضعیت کودکان و بیمارانی که در برقراری ارتباط مشکل دارند کمک کند. دکتر پیتر اورول از دانشگاه سوس منچستر در این باره گفته است این یک روش جدید برای اندازه‌گیری میزان افسردگی افراد بدون استفاده از زبان است. نکته جالب این است که این روش خیلی بهتر از پرسیدن سوال از بیماران می تواند میزان افسردگی آنها را مشخص کند. همیشه از رنگ ها در تشبیه حالات روحی استفاده شده است، اما تا کنون هیچ کسی روی رنگ ها به صورت سیستماتیک تحقیق نکرده است. برای بررسی دقیق این موضوع رول و همکارانش 8 رنگ سرخ، نارنجی، سبز، بنفش، آبی، زرد، صورتی و قهوه‌ای را انتخاب کردند و آنها را با 94 درجه رنگ متفاوت تقسیم بندی و شماره گذاری کردند. آنها سپس به این رنگ ها سفید، سیاه و 4 رنگ خاکستری با شدت رنگ های متفاوت اضافه کردند و به این ترتیب 38 رنگ متفاوت به دست آوردند. سپس آنها تحقیق را روی 105 مرد سالم، 110 فرد ناامید و 108 فرد افسرده انجام دادند و از آنها خواستند رنگ مورد علاقه خود را انتخاب کنند. همچنین از آنها خواسته شد رنگی را که نشان دهنده حالت روحی آنها در طول 7 ماه گذشته بوده است برگزینند. در این تحقیقات مشخص شد انسان‌ها چه سالم باشند و چه افسرده رنگ آبی و زرد را بیش از سایر رنگ‌ها انتخاب می‌کنند. رنگ آبی شماره 28 محبوب‌ترین رنگ در میان افراد سالم بود، در حالی که رنگ آبی شماره 27 که مقدار تیره‌تر از آبی 28 است بیشترین انتخاب را در میان افراد افسرده و ناامید داشت. نزدیک به 30% از افراد ناامید و بیش از 50% از افراد افسرده رنگ خاکستری را برای توصیف حالت روی خود انتخاب کردند. دانشمندان متوجه شدند در زمانی که از فرد خواسته می شود حالت روی خود را با یک رنگ خاص بیان کند، تیرگی و روشنی رنگ ها اهمیت زیاد پیدا می کند. برای مثال رنگ آبی روشن نشانه از افسردگی نیست، اما رنگ آبی تیره می تواند بیان کننده افسردگی و ناامیدی در انسان ها باشد. به عبارت دیگر تیره و روشن بودن رنگ ها بیشتر از خود آنها در این حالت اهمیت دارد. کارشناسان امیدوار هستند بتوانند با استفاده از این تکنیک جدید میزان ناامیدی انسان ها را معین کنند و بتوانند روش های درمانی افسردگی دقیق تری را برای این بیماران به کار ببرند.
دلتنگو دستتنگو جانتنگو کارتن از چار سویر نمرا یه روزو کارتن.
شنونده های محترم رادیو آزادی، برنامه امروزی مجله فرهنگی آزادی در همین جا به پایان می رسد. تا برنامه دیگر خدا نگهدار همه.
غزالان را پیاده جشن مست، بیابان در بیابان خودست. اگر نرگس اگر اگر نرگس اگر جام مست و بادان ویاں تے چشم خوبان خودست، نمان کفر نیمان خودست.
اخبار، گزارش ها و برنامه های رادیو آزادی را از طریق وبسایت رادیو آزادی هم شنیده و هم خوانده می توانید. www.azadiradio.com